سلام، خیلی خوش اومدید به دهمین جلسه معرفی و بررسی کتاب. این جلسه اختصاص داره به کتاب میدلمارچ با حضور خانم نرگس انتخابی، آقای آفتاب گلکار و مترجم کتاب آقای رضا رضایی. من فکر میکنم از بختیاری ماست که بعد از دو سه ماه چاپ کتاب این جلسه با حضور این سخنران ها برگزار میشه. من خودم دوست داشتم بیام اون ور بشینم تا اینجا باشم. بسیار عالی. فقط ترتیب سخنرانی هم اینه که آقای رضایی مقدمه کوتاهی میگن، سپس خانم انتخابی صحبت میکنن و در نهایت آقای گلکار، و اگر پاسخی باشه آقای رضایی خواهند داد. نیم ساعت نهایی هم به پرسش و پاسخ هم گذاشت. تریگلتون در کتاب چگونه ادبیات بخوانی مشخصا دست رو کتاب میدلمارچ میذاره و میگه این کتاب بدون تعیین نظری و غرض‌ورزی، راوی این کتاب بدون تعیین نظری و غرض‌ورزی سعی میکنه و کوشش میکنه همه حرف شنیده بشه. راوی به مثابه مجریه که مواظب اینه که هیچ حرفی ناگفته نمونه. من امیدوارم اگه سوالی آخر سر بود اتفاق بیفته، و به نظر من بعد از این همه مدت 6 کتاب جین آستین، 7 کتاب خواهران برونته فکر کنم و 3 تا الیوت فکر میکنم طرح مسئله خوبی میتونه باشه. بسیار
سلام میکنم خدمت حضور محترم. خیلی ممنون از هشت دهی که جلسه رو برگزار میکنه و تشکر میکنم از خانم انتخابی و آقای گلکار. زحمت کشیدن برای بررسی کتاب رو، حالا به نوعی انجام دادن. مسئولان خواهش کردم هر انتقادی هم به کتاب دارن تو حالا به رفاقت با ما رو دروسی نکنن و من میخوام استفاده کنم. من از شما آمدم توی جلسه نظر دو منتقد خوب رو بشنوم و خودم زیاد حرف رو گفتن ندارم. اون ترجمه کارشون چیز دیگه است، میشینن کتابی رو بلاغره ترجمه میکنن، حالا یا خوب در میاد یا بد در میاد. واکنش خوانندگان و واکنش منتقدان برای من خیلی مهمه و درس میگیرم برای تجربه بعدی خودم. اما در مورد جزئیات باید بگم که من بعد از ترجمه 6 رمان جین آستین که به کمک آقای همایی به نشر نی صورت گرفت، بعد که دستیم گرفتیم خواهران برونتر رو کار بکنیم، متوجه شدیم که خب داره کار نویسندگان زن قرن 19 انگلستان رو ترجمه میکنه. ناخواسته بود. روز اولی که شروع کردیم همچین تصمیم ما نداشتیم، ولی ناخواسته خوبی بود، چون دوره مهمی در تاریخ ادبیات خصوص رمان کلاسیک قرن 19 انگلستان. و این نکته را بارها جاهای مختلف عرض کردم، الان هم عرض می‌کنم. این پدیده منحصر به ادبیات انگلیسی، یعنی شما در ادبیات فرانسه، ادبیات بزرگ فرانسه در قرن 19، ادبیات بزرگ روسیه در قرن 19 و ادبیات انگلیس در قرن 19 سقوط مهم رمان قرن 19 هستن. البته نویسندگان بزرگی در دنیای آلمانی زبان و دنیای اسپانیایی زبان در قرن 19 داریم، شکی نیست. اما نویسندگان بزرگ زن در این سنت بزرگی که عرض کردن مخصوص انگلستانه. حالا علل تاریخیش چیه، علل فرهنگیش چیه، به ما زیاد مورد بحث ما نیست. شاید هم به قول بعضیا تصادف محض باشه، نشه زیاد عقلانی توضیحش داد. به هر حال الان موقعی که من می‌خواستم دو جلدت رو ترجمه کنم، دیگه کاملا آگاهانه این تصمیم رو گرفتیم، چون من فکر می‌کردم باید برم مثلا سراغ نویسنده مثل دیکنز یا توماس هاردی، اینا تو ذهن من بودن، ولی دیدیم کار ما داره معنادار میشه و یک مثلا مجموعه کاملی از رمان‌های زنان انگلیسی قرن 19 داره ترجمه میشه. به خاطر همین اینجا دیگه ملاحظات دیگر رو ما گذاشتیم کنار. به آقای همایی عرض کردم که بهتر ما این کار رو بکنیم، یادگاری بالاخره آدم دنیا میاد باید این کاری کرده باشه، من میگم باید این کاری قبل از مرگ کرده باشه. حالا این کار ما شاید حالا هرچی تر آدم ما چیز این باشه، که ما یک کاری رو از این جای شروع کردیم ناخودآگاه، حالا خودآگاهانه بتونیم یه نقطه برسونیم تمومش کنیم. اینه که الان کجا جورج الیوت رو هم به هر حال ادامه میدیم تا برسیم به این که این مجموعه رمان‌های زنان انگلیسی قرن 19 به سرانجام برسه. البته در ادبیات انگلستان هنوز نویسندگان بزرگ زن هستن که ما ترجمه نکردیم، ولی اهمیت جین آستین، خواهران برونته و جورج الیوت رو ندارن. مثلا الیزابت گسکر نویسنده بسیار بزرگیه که اون هم 4 جلد رمان رو اشتباه نکنن، اگر کسی همت کنه ترجمهش بکنه کار با ارزشیه، و بعضی نویسنده دیگه که حالا مورد بحث نیست. من این مقدمه هم نباید طولانی بشه، گوش میکنیم به صحبت منتقدان عزیز و من استفاده میکنم. من در این صحبت دوستان یادداشتایی برمیدارم، در پایان صحبت دوستان اگر نکته‌ای بود من لازم شد توضیح بدم در مورد کار خودم و کتاب خدمت شما عرض میکنم. وقتم که حتما هست برای شما در نظر گرفتن که یک نیم ساعتی پرسش پاسخ مثلا صورت بگیره، چه از من چه از دو منتقدی که اینجا حضور دارن میتونید سوالاتتون رو بپرسید. وقت شما رو نمیگیرم، خیلی ممنونم که تشریف آوردید.
خیلی ممنون خانم خب سلام عرض میکنم خدمت همگی. خیلی ممنون از تشریف فرماییتون در این بعد از ظهر گرم، یعنی شما واقعا عشاق ادبیات هستید که اینجا هستید. بعد از چندی انتظار شاهکار جورج الیوت به فارسی ترجمه شده به همت آقای رضایی و نشر نی. از نظر بسیاری از منتقدان ادبی این کتاب شاهکار این نویسنده است و جایگاه مهمی در ادبیات جهان داره. کتاب رو با جنگ و صلح تالستوی مقایسه کردن، با بلیک هاوس دیکنز مقایسه کردن، با بازار خودفروشی تکری مقایسه کردن، و این نشون میده که این چه جایگاه مهمی در ادبیات جهان این کتاب داره. دلیلش اینه که این کتاب هم مثل کتاب‌های دیگه‌ای که اسمشون رو بردم در حقیقت یک آینه تمام نمایی هستش از وضعیت اجتماعی در سالهای آغازین قرن 19 هم. امیدوارم که حجم این کتاب براتون رو باور نباشه، برین به سراغش، چون کسی که همت بکنه، یعنی مثل آقای رضایی که همت کردن اینو ترجمه کردن، کسی که همت کنه و اینو بخونه، این کتاب به قدر جذاب هستش که میگیره طرفو و میخواد که تا آخرش بخونه حتما، و در انتها هم حتما خوشش میاد و پاداششو میبینه. جورج الیوت نویسنده خیلی مهمیه در ادبیات انگلیسی و نویسنده‌ای که پیش از این که به رمان نویسی روی بیاره کارهای مهم دیگه‌ای کرده بوده. سالها سردبیر وستمینستر ریویو بوده. علاوه بر اون چندین زبان میدونسته و از آلمانی آثار فلسفی و مذهبی ترجمه کرده بوده به انگلیسی. آثار شتراوس و فویرباخ و مترجمش بوده و این کتاب‌ها رو به اسم خودش منتشر می‌کرده و مقالات رو به اسم خودش منتشر می‌کرده. ولی وقتی تصمیم می‌گیره که به رمان نویسی روی بیاره، اسم مستعار برای خودش انتخاب می‌کنه. دلیلش هم خودش جایی به صراحت میگه که من نمیخوام، من کوت میگم، نقل قول میکنم به انگلیسی، خودش میگه نمیخوام فکر کنم که کتاب من یکی از silly novels written by lady novelists باشه. خب یعنی یکی از اون رمان‌های آبکی که بانوان رمان نویس مینویسن، یعنی از اون لااقل میخواسته که نگاه جنسیتی به رمان‌هاش نشه. الیوت این کتاب رو در سالهای 1870 می‌نویسه. فکر می‌کنم 1872 کتاب به پایان می‌رسه. ولی داستان کتاب مربوط به سالهای 1830. سالهای 1830 در تاریخ انگلیس سالهای گذشتن لایحه اصلاحات در انگلستانه. لایحه اصلاحات اون لایحه‌ای هستش که رفته رفته جامعه سنتی و اشرافی انگلستان رو به سمت دموکراسی میکشونه. یعنی زمانه زمانه تغییره. در این زمان هستش که تا پیش از اون هر جا مثلا یه فرض کنین یه ده کوچیکی یا یه شهر کوچیکی که به تدریج حتی از سکنه تهی شده بوده،
چون سنتاً مثلا دو تا نماینده در پارلمان یا به قول آقای رضایی در این کتاب پارلمنت داشته، همچنان اون دو تا نماینده رو حفظ می‌کرده. ولی یه شهری که حالا بزرگ شده بوده و رونق پیدا کرده بوده، چون سنتاً نماینده‌ای نداشته، همچنان بی‌نماینده می‌مونه. لایحه اصلاحات می‌خواد این وضعیت رو تغییر بده و در حقیقت به مردان طبقه متوسط اجازه میده که وارد پارلمان بشن. البته میگم تکیه میکنم به مردان طبقه متوسط، یعنی تا بعد از تا چند سال بعدش که جنبش چارتیستا هستش و کم کم طبقه کارگر هم نمایندهی به پارلمان انگلیس میفرسته، همچنان پارلمان در اختیار اشراف و طبقه متوسطه. و بعد هم در اوایل سده 20 هستش که تازه زنان به حق و حقوق رأی دادن و انتخاب کردن و انتخاب شدن میرسن. خب ما زمانه داستانمون این زمان است، یعنی زمانه که تغییرات داره اتفاق میفته در یک جامعه ای که به نسبت جامعه سنتی هستش. این زمانی رو که الیوت انتخاب کرده برای داستانش زمان بسیار مناسبیه، برای اینکه آدم‌های داستانش هم دچار تغییر میشن. یعنی در این حال نشون میده که حوادث تاریخی چطور ممکنه بر انسان‌ها تأثیر بگذاره و اونها رو تغییر بده، نگاهشون و شخصیتشون. در این تغییرات هستش که یک چیزهایی به دست میاد و در هر تغییرات یک چیزهایی به دست میاد و یک چیزهایی از دست میره و در این حال مقاومت جامعه نسبت به تغییرات یه نکته مهمیه که خیلی خیلی جالب در اگر شما کتاب رو خونده باشین و اگه نخوندین انشالله که میخونی، یه جایی هستش راجع به کشیدن خط آهن دارن صحبت میکنن و این خیلی صحنه جالبیه که نشون میده چجوری آدم ها به تغییرات مقاومت نشون میدن. مثلا فرض کنیم زن ها میگن برو بابا ما که سوار این مسماسک نمیشیم هیچ وقت. کارگر ها میگن این چیه اینجا میکشن؟ به دردی از ما فقیر بیچاره ها دوانم کنیم، به درد پولدارا میخوره. پولدارا یعنی ملاک ها میگن این آهن قراضه ها چیه ریختن تو زمین ما، این به چه درد ما میخوره. در نتیجه همه اقشار دارن یه جوری مقاومت نشون میدن نسبت به اتفاقاتی که داره میفته. عنوان کتاب که هست میدل مارچ، در حقیقت مارچ یا مارچلند تو انگلیسی به اون سرحداتی که بین استانها قرار داره میگن مارچلند، و میدل مارچ هم میدل هم که یعنی وسط. یعنی در حقیقت این داستان یک شهر خیالی، یک شهر میانه، یک شهر متوسط، یک شهر تیپیک در حقیقت هستش. و عنوان فرعی کتاب که هست داستان یک شهر، اگر ما به یه ترجمه تحت و لفظی بخوایم از اون چیزی که خود جورج الیوت نوشته بدیم، میشه پژوهشی در زندگی شهرستانی، اگر من مثلا بخوام یه ترجمه تحت و لفظی بکنم. و این نشون میده که جورج الیوت به عنوان نویسنده چه نویسنده خردورزی بوده که حتی عنوان فرعی کتابش رو هم می‌نویسه پژوهش. روایت داستان یک روایت، یعنی راوی داستان در حقیقت یک راوی بیرونیه، دانای کل خود نویسنده هستش، یک جهان داستانی خلق میکنه، از گذشته و حال و آینده تمام شخصیت ها اطلاع داره، از احساساتشون، افکارشون، امیالشون، از هر چیزی که مربوط به شخصیت هاش هست اطلاع داره. و این خب انتظار دیگه هم نمیشه داشت، یک داد ما با یک نویسنده قرن 19 هم مواجه هستیم و این رسمش اینجوری بوده. ولی علاوه بر این الیوت یک نویسنده مداخله‌گر هم هست. در کتاب هنر داستان نویسی که آقای رضایی ترجمه کردن و نشانه چاپ کرده از دیوید لاج، اصلا یک فصل به این نویسنده مداخله‌گر اختصاص داده شده. یعنی الیوت نویسنده‌ایه که این جهان داستان رو برای شما خلق میکنه، ولی گاهی وقتا از این جهان داستان میاد بیرون، کنار شما میشینه و نظر میده. خب من یه نمونه از کاری که کرده اینجا انتخاب کردم براتون بخونم. داره راجع به یکی از شخصیت‌هاش حرف میزنه، کازابون، که داره راجع به افکار و احساساتش حرف میزنه، میگه با متزلزل شدن ایمانش به کار تألیفیش حتی اعتقاد مذهبیش متزلزل میشد و تسلاهای امید مؤمنانه به بقای روح نیز گویی وابسته بود به بقای کتاب هنوز نوشته نشده رمز کل اساطیر. خب تا اینجا داره راجع به شخصیتش حرف میزنه. بعد میگه من به نوبه خودم برایش بسیار متاسفم. خب اینجا دیگه این نویسنده نیست، اینجا این اومده پلو شما نشسته میگه تو چی فکر میکنی؟ من که براش متاسفم. خب این یه شگردیه که در قرن 19 هم رایج بوده، ولی کم کم چون فکر میکنن که این ممکنه به روایت رئالیستی داستان صدمه بزنه، کم کم این کنار میریم. کار دیگه ای که الیوت میکنه که بسیار کار جالبی هستش اینه که این کتاب مملو از اشاراته، یعنی شما هر یه صفحه، دو صفحه، سه صفحه که بزنین 5-6 تا پانویس بعد بخونین. البته این کار مترجمو خیلی سخت میکنه، انکارناپذیره، ولی کاری که الیوت میکنه در حقیقت اینه که این جهان داستانی رو که خلق میکنه، این مایکروکازمی رو که خلق میکنه، داره به شما نشون میده این مایکروکازم من در حقیقت بدیلی هستش از یک جهان بزرگتر. این دوروتیایی که من دارم خلق میکنم در حقیقت یه بدیلی هست از قدیسه ترزا، این کازابونی که میگم مثلا بدیلی هست از میلتون، نمیدونم این لیدگیتی که میگم بدیلی هست از پاسکال. خب یعنی خب این کار چه خاصیتی داره؟ این در حقیقت با این کارش این جهان داستانی رو از زمان و مکان تهی میکنه. یعنی شما فکر نمیکنین که این داستان یک داستان قرن 19 همی انگلستانه، شما فکر میکنین این داستان در زمان و مکان ساری و جاریه، برای اینکه نمونه های دیگه از این آدم ها بهش اشاره میشه. این دوروتیا فقط این یک تک نفر نیستش، آدم های دیگه هم هستن که مثل این بودن، هستن و خواهند بود. یک مقایسه من میکنم شیوه بیان این داستان یا پلات یا پیرنگ این داستان رو با داستان های رومانتیکی که پیش از این آقای رضایی ترجمه کردن. در یک داستانی که مال دوره رومانتیک باشه، موضوع معمولا اینجوریه که یک عشقی به وجود میاد بین دو نفر. این عشق به نظر میاد که عشق نافرجامیه، قرار نیستش که به یک پایان خوشی برسه، ولی در انتها پس از باز شدن گره های متعدد این عشق به یه سرانجامی میرسه و به یک مثلا ازدواج فرخنده ختم میشه. مثلا نمونه شو در جینر داریم، نمونه شو در غرور و تعصب داریم و حتی نمونه شو در بلندی های بادگیر داریم. درسته که به هم نمیرسن ولی تحویلشون میدن در ملکوت که به هم دیگه برسن. خب ولی در این داستان ما با یک ازدواج، اصلا داستان با یک ازدواج شروع میشه، ولی این ازدواج ازدواج بدیه، ولی در این حال ازدواجی که طرف خودش انتخاب کرده، کسی تو رو مجبور نکرده که این شخص رو انتخاب کنی، حتی با مخالف بودن که چرا میخوای اینو انتخابش بکنی، ولی خودت انتخاب کردی و خودت هم باید تاوان این انتخابت رو پس بدی. جین آستین مثل بیشتر نویسنده های قرن 19 هم در حقیقت یک بوم خیلی خیلی بزرگی رو ترسیم میکنه. این بوم بزرگ، من وقتی که هی این داستان رو میخوندم یاد نقاشی های بروگل میافتادم، یعنی توجه اگه حالا برین سرچ کنین یا دیده باشی، نقاشی میکشه از یک شهر کامل. اینجا هم دقیقا همینطوره، یک پانورامای خیلی وسیعی رو به شما نشون میده. در این حال چندین داستان موازی رو با هم پیش میبره. الان به طور اخص ما حداقل، چون بازم داریم اینو میگم، حداقل سه داستان ازدواج خوب و بد داریم توی این کتاب، به اضافه حالا ازدواج سلیا رو اگه در نظر بگیریم 4 تا ازدواج داریم. و بعد در کنار این ازدواج هایی که طرف خودش انتخاب کرده ولی اشتباه کرده، و تنها موردی که به نظرش میاد که خوب انتخاب شده که ازدواج فرد و مری هستش، ازدواج در حقیقت دو دوست دوران کودکیه، یعنی اون عشق و رفاقت و احترامی که در طول زمان شکل گرفته بین این آدم ها. تنها روی این ازدواج موفق میدونه و در این حال با پوزش از آقایونی که در جلسه حضور دارن، تنها ازدواجی که زن دست بالا رو درش داره اون ازدواج رو ازدواج موفق میدونه، چون مری هستش که خط زندگی فرد رو تعیین میکنه. نمیخوام کشیش بشی، تو به درد کشیشی نمیخوری. این ازدواج موفق از آب در میاد، ولی اون دوتای دیگه ازدواج‌های ناموفق هستن. و در این حال شخصیت‌های دیگه، یعنی در حقیقت تعداد زیادی آدم رو در یک شهر که این آدم‌ها از هر تیپ و طبقه هستن، بانکدار هست، معلم هست، زن هست، کشیش بد هست، کشیش خوب هست، بچه هست، همه جور آدمی هستن، اینا رو با یک نخ نامرئی در آخر داستان شما دیدید تمام اینا رو به هم دیگه دوخته، بدون اینکه شما متوجه شده باشین که اینا این چه جوری با این ارتباط داشت، این چه جوری با این ارتباط داشت، ولی در آخر داستان می‌بینید همه اینا به هم دوخته شدن. و این یکی از هنرهای الیوت هستش که تونسته یک همچین پیرنگ بزرگی با این همه آدم رو یک جایی همه‌شون رو سرنوشت همه‌شون رو به هم دیگه وصل بکنه. داستان رو که میخونیم یک اندوهی زیر پوست این داستان هستش. داستان تراژیک نیست اصلا، اصلا حرف الیوت همین نیستش که ما داستان تراژیک داشته باشیم، ولی آدم های این داستان همشون به نحوی پاتتیکن. یعنی شما با یک سری آدم مواجه هستین که هیچ کدومشون به این فضا و به این زمان تعلق ندارن. لیدگیت خیلی پیشرفته است برای زمانه‌ای که داره درش زندگی میکنه. دوروتیا اصلا یه قدیسه قرون وسطاییه، اصلا زن دوران ویکتوریا نیستش، کما اینکه در اول کتاب اصلا دوروتیا رو مقایسه میکنه، میگه اصلا داستان من راجع به قدیسه ترسا است و قدیسه ترساهایی که به دنیا میان. کی داریم؟ کازبون داریم، اصلا یه شخصیت اساطیریه. رازمان داریم، رازمان اصلا زن زندگی شهرستانی نیست، این زن باید بره لندن، انقدر اصرار میکنه که من میخوام برم لندن زندگی بکنم، این باید بره در جای بزرگ زندگی میکنه، به درد شهرستان نمیخوره. تمام این آدم ها، هیچ کدوم از این آدم ها، بذارین اینجوری بگم، هیچ کدوم از این آدم ها به اون فضا و به اون زمانه که در زندگی میکنن تعلق ندارن، یعنی همشون یه جوری غریبن توی اون فضا و مکان. و من میگم پاتتیکن برای اینکه درسته که شما با یکی از این شخصیت ها، با دو تا از این شخصیت ها احساس نزدیکی بیشتری میکنین یا بیشتر دوستشون دارین. مثلا فکر میکنم همه کس دوروتیا رو بیشتر از کازابون دوست داره، یا همه کس احتمالاً لیدگیت رو بیشتر از مثلا رازمون دوست داره، فکر میکنم، ولی در این حال شما دلتون برای طرف مقابلش هم میسوزه، به همون مقدار دلتون میسوزه. یعنی شما فکر میکنین دوتایشون هستن که دارن زجر میکشن و تقصیر هیچ کدومشون هم نیستش، یعنی تقصیر از اینجا ناشی میشه که اینا به درد هم دیگه نمیخوردن. یک کوتیشن زیبایی در جلد دوم هستش، من چون خیلی خوشم اومد از این خواهم براتون بخونم. میگه دل به سوزان بر غم زدگان، شاید آید این غم سرگردان به سراغ من و تو. البته من از ترجمه شما انگلیسیش هم خوندم، از ترجمه شما یاد شعرهای سپهری افتادم.
تمجیده یا چی؟
تمجیده. بس چی؟ بله تمجیده.
خواهش هستم یه روز یاد دوست ندارم.
ولی خب اینم از اون چیزای پاتتیکه، ممکنه شما دوستش نداشته باشی ولی اون شاگر شاعر بزرگی بوده. خب در حقیقت من میخوام بگم که آدم های این کتاب بین تقدیر، تصادف، اراده و انتخاب دارن دست و پا میزنن. آدم هایی هستن که انتخاب میکنن، اشتباه میکنن، زمین میخورن، آسیب میبینن، تاوانشو پس میدن، ولی دوباره بلند میشن، دوباره بلند میشن و دوباره انتخاب میکنن. و من فکر میکنم این برای اولین باره که یک زن مدرن در ادبیات انگلیس به این صورت خلق میشه. یعنی زنی که اشتباه میکنه، از اشتباهش تاوان اشتباهشو میده ولی دوباره بلند میشه، نمیشکنه. ویرجینیا وولف همونطوری که در جلد این کتاب، در آستر این کتاب اومده، در مورد این کتاب گفته که شاید از معدود رمان‌های انگلیسی قرن 19 باشه که برای افراد بالغ نوشته شده. من این کوتیشن رو که خوندم خیلی بهش فکر کردم که چرا این حرف رو زده. بعد به این نتیجه رسیدم که زندگی یک فرد بالغ دو عامل درش خیلی تأثیر گذاره. یکی شریک زندگیش هستش، دوم کاری که انتخاب میکنه برای زندگیش. و تمام این داستان راجع به شریک زندگی شما و کار شما هستش. یعنی اگر شما، یعنی معنی خوشبختی رو در این میبینه که شما با کی همراه شما هست در زندگی و شما چه کاری دارین در زندگی انجام میدین. اگه این دوتا درست بودن شما به خوشبختی رسیدین، اگه این دوتا درست نبودن هر کدومشون بلنگن، در حقیقت وضع شما بده. و در پایان هم این کتاب داستان قهرمانان نیست، همونطور که خودش میگه داستان آدم‌های متعارفیه که قطره قطره قطره، اگر پاک باشن دریایی رو پاک میکنن و اگر آلوده باشن دریایی رو آلوده میکنن. من اجازه بدین که قسمت آخر این کتاب رو هم براتون بخونم و یک نکته دیگه هم فقط میگم. میگه آخر هیچ موجودی هستی درونیش انقدر قدرتمند نیست که تأثیر قابل توجهی از هستی بیرونی نپذیرد. اگر ترسای جدیدی بیاید بعید است فرصت اصلاح زندگی در صومعه را پیدا کند، همانطور که آنتیگونه هم نمیتواند شفقت قهرمانانش را جسورانه برای خاک کردن برادر نثار کند. محیطی که اعمال شورمندانه آنان در آن روی میداد برای همیشه از بین رفته است، یعنی جهان پیش از قرن 19 هم، جهان قهرمانان. ولی ما آدمهای بی اهمیت با گفتار و کردار روزانه خود زندگی دروتی‌های بسیاری را تدارک میبینیم که بعضیشان شاید ایثاری کنند بسیار غم‌انگیزتر از ایثار دروتی‌هایی که سرگذشتش را میدانیم. و بعد ادامه میده اگر اوضاع من و شما به دشواری گذشته ها نیست، نیمی از آن را مدیون کسانی هستیم که حیاتی نهان را وفاداران زیستند و در گورهای نادیده آرمیدند. این در حقیقت داره میگه هر کدوم ما که کاری در زندگیمون انجام میدیم، که فکری داریم برای زندگیمون، هر کدوممون در حقیقت یک قهرمان هستیم در این دنیا. مثل آقای رضایی که قهرمانانه کتابهای زنانه نویسنده رو ترجمه کردن. در مورد زبان جورجیات، من البته چندین قسمت از این کتاب رو با انگلیسیش مقایسه کردم. زبان جورجیات یک زبان رسمی ولی بسیار پر احساسه و در آوردن این زبان که هم اون احساس، یعنی اون بار احساسی سوار شده باشه بر زبان و در این حال یک حالت رسمی داشته باشه، به هر حال یه مترجم خیلی کارآزموده میخواد که بتونه همچین کاری رو بکنه. چون آقای رضایی شما گفتین که بگین که چی دیدین، من از یک کلمه در این کتاب بدم اومد، خوشم نیومد، اون کلمه تخس بود که رازموند به کار میبره. اصلا به نظر من یک بار جنسیتی مردانه روی پسرانه روی تخس هستش که یه زنی به خودش نمیگه من تخسم، ممکنه میگه ناقلا هم یا بلا هم یا چیزی. این یک کلمه رو من در 1222 که خوندم ازش خوشم نیومد. یکی دو مورد هم روی ضبط اسامی و اعلام من نظر داشتم که حالا لیستشو بهتون میگم که نظرم چی هستش. خیلی ممنون از توجه همه.
ریویوی خیلی خوبی بود، با سرانجام کتاب هم تموم شد صحبت داشتم، خیلی خوب بود. باز تو پرسش و پاسخ اعتمادا به نظر من که میشه سوالهای متعددی ازشون کرد. آقای گلکان
سلام عرض میکنم خدمت همه حضور گرامی. من صحبت هم رو از دیده خواننده عادی میگم و اینکه چرا مثلا خواننده در ایران باید بیاد کتاب دو جلدی در 1200 صفحه رو بخونه، برای من چه تأثیر داشت؟ خیلی هم ممکنه واقعا با دیدن حجم کتاب بترسن و رقبتی هم پیدا نکنن بخوندنش. یه نکته جالبی که بر خود من به این کتاب توجه برانگیخته بود که خود جورج الیوت داره از یک نویسنده دیگه میگه که این خیلی طول و تفصیل داده رمان‌هاش و من اونطوری نمی‌نویسم. منظورش هنری فیلدینگ هست و کتاب تام جونزش که میگه داره روابط رو انتقاد میکنه از اون، میگه هنری فیلدینگ در زمانه نیست که روزها بلندتر بودند، زیرا زمان نیست مانند پول با نیازهای انسان دیده میشود، برازورهای تابستان درازتر و تیک تاک ساعت در شبهای زمستان آهسته تر. فکر کنم الان که ما اینو میخونیم به نظر رو میاد که اون زمانی جورج الیوت اینو نوشته احتمالاً اون ساعت خیلی طولانی‌تر بوده، مردم فرصت بیشتری داشتن برای خوندن، ولی میبینیم که نه، تازه جورج الیوت درباره نویسنده که یه قرن قبل از خودش زندگی میکرده همچین نظری داشته. و میدونید که این کتاب در زمانی نوشته شده که اتفاقا دوره اوج این رمان‌های طولانی بوده، یعنی رمان نویسای رئالیست فرانسوی ها قبل از انگلیسی های اون زودتر همچه رمان های در این حجم می نوشتند، همون زمان رمان نویسای روس بودن و حالا انگلیسی ها هم که یه قطعه دیگه رئالیست اروپایی رو شکل می دهند. ولی نکته جالب اینه که این کتاب به نظر من با خیلی از رمان های رئالیستی دوره خودش تفاوت داره. حجم زیاد رمان‌های فرانسوی کسایی مثلا مثل بالزاک بیشتر توی جزئیات توی توصیفات. بالزاک اگه خونه ای رو می‌خواست توصیف کنه 20 صفحه ممکن بود اختصاص بده به این کار، دقیقاً هر اتاق رو تزئیناتش و وسایلش رو با کوچکترین جزئیات توصیف می‌کرد. این کاری که بعد از روس‌ها تو یونان مثلا می‌کنن همچین کاری. و توی این کتاب اونقدر شما توصیف جزئیات نمی‌بینید، حتی شخصیت ها رو میخواد توضیح بده، حتی اکثر یه پاراگراف میگه چه شکلی بود. از این نظر خیلی شبیه رئالیست‌های دیگه نیست. بعضی های دیگه مثل مثلا هنری فیلدینگ در تام جونز، بعضی ها نویسنده رئالیست میان خیلی سرگذشت قهرمانانشون رو توصیف میکنن، از پدرجد طرف شروع میکنه که پدرجد شکار رو برادرش کنه، میاد جلو تا میرسه به خود قهرمان. اینجا باز این رو هم ما نمی‌بینیم زیاد. فکر می‌کنم یکی دو قهرمان رو بیشتر مثلا از دوره کودکیشون اطلاعی به دست نمیده جورج الیوت. یعنی این هم باز عامل حجم زیادی کتاب نیست. شبیه رمان‌های مثلا مثل جنگ و صلح هم نیست که وقایع تاریخی یا خیلی طولانی میاد توصیف میکنه. اینجا یه اشاره‌ای که زیادی داره به وقایع اجتماعی و تاریخی زمانه خودش، ولی باز اونا خیلی گذرا ازشون رد میشه. عمده حجم کتاب اختصاص داره به گفتگوها و اینکه در چه فضایی گفتگوها یا این برخوردهای بین شخصیت‌ها، روابط بین قهرمانان کتاب داره انجام میشه. خیلی وقتا نویسنده از زبان خودش میگه که مثلا فلان کس این احساس رو داشت، این فکر رو داشت، بعد در پاراگراف بعدی این فکر رو قهرمان ادا میکنه. هیچ ابایی نداره از این که کاملا اون موقعیت رو یه بار از زبان خودش یه بار از زبان قهرمان به خواننده منتقل بکنه. از این نظر به نظر من خیلی شبیه، اگه نمونه‌ای بخوام بگم، شبیه خانواده گودنبرگ‌های توماس مان هست. من تنها رمانش مشابه که دیدم به این شکل اونجاست که خیلی ما با وقایع تاریخی و وقایع اجتماعی مهمی سرکار نداریم. اون اصلاحاتی که خودم انتخابی اشاره کردم و زیاد هم اشاره میشه بهشون توی کتاب، از جمله مثلا انتخابات مربوط تصویب و لایحه اصلاحات یا شکستن دستگاه ها، اون واقعی مهمی که در انگلیس سرداد قرن بیستم رخ میده، با اینها اعتراضاتی که کارمندان آداد مستجرهای و رعیتهایی هم داشتن نسبت ملکان، اینا هم توی کتاب هست ولی خیلی گذرا، فقط وسیله برای شخصیت پردازی به نظر من. یعنی ما شخصیت ها ببینیم که چطور نسبت به این رخدادها واکنش نشون میدن و پی به شخصیتشون میداریم، اگر نه اصل ماجرای تاریخی برای نویسنده ظاهرا اونقدر اهمیت نداره. مثلا که رمان شرلی فکر میکنم خیلی بارزتر نشون داده میشه اون واقعی تاریخی یا شکست دستگاه رو میکنم. ماجرا هم در یک زمانه نسبتاً حالا به نظر من نسبت رمان دیگه کردن میکنه زمانه نسبتاً آرومی هست. حتی موقع که انتخابات داره برگزار میشه، شروع شده توی برنامه برای انتخابات، خیلی رو چیز تاثیر نمیذاره روی زندگی عادی مردم. این رمان درباره زندگی عادی مردم، همه دارن زندگی شروع میکنن، نه جنگی هست نه حالا قتل و غارتی هست، چیزی به زندگی خیلی معمولی روزمره. اون اتفاقات سیاسی هم تقریبا یک سر روزمره است، با هم چهار سالی از اتفاقات انجام شد بعد میره تا چهار سال بعد، کاملا روتین زندگی رو. یکی دو صحنه ممکنه که ما ببینیم که مثلا چون میدونم نافرمانی دهقانان داره تاثیر میذاره زندگی یه اتفاقی داره چیز میکنه، ولی اونجا خیلی زود همه چی حل میشه برمیگرده به زندگی معمولی. حالا پس چه جذابیتی میتونه داشته باشه همچنین رمانی که ظاهرا در مورد زندگی عادی نوشته شده؟ به نظر من این رمان خیلی که همین شخصیت پردازی و توی تقابل مناسبات اجتماعی خیلی به ریشه های عمیقی توجه نشون داده، به این علت که هنوز ما بعد از حدود فکرم صد و هفتاد و هشتاد سال میگذره دیگه، از نزدیک دو قرن داره میگذره نوشته شدنش، و هنوز ما میتونیم زندگی خودمون این رو پیدا کنیم توش. خیلی چیز هست، خیلی تو خیلی از جزئیات آدم میتونه پیدا بکنه. من چند نمونه رو فقط اونهایی که برای خودم جالب تر بود از دوراهی های اخلاقی که در برابر قهرمانان قرار میگیره و اینو باید انتخاب کنن که کدوم راه ببرن. فرض کنید مثلا در مورد چیزی که ما اصلا امروز اسمش میذاریم شایسته سالاری، انتخابات قرار برگزار بشه، این قرار یه نفر رو انتخاب کنن برای یه شغل، همه مردم شهر میگن که فلان کس خیلی خوبه، خیلی آدم خوبیه، خیلی خوش برخورده، یه آدم دیگه هم اصلا خیلی بد اخلاقه، ولی همه قبول دارن که مثلا از نظر حرفه‌ای صلاحیت بیشتری داره، ولی هیچ کس قبول نمی‌کنه، میگن نه این آدم نشستیه، آدم حالا دقیقا نمیشه تعبیر استفاده کردید، ولی ما خوشمون نمیاد ازش. و کسی هم که بخواد علیه همچین چیزی قتلم بکنه احتمالا خیلی مقاومت‌های جدی رو برو میشه، فکر مشکلات جدی باید دست و پنجه نرم کنه، یا قرار برای یک شغل دیگه انتخاب، برای بیمارستان قرار پزشکی رو انتخاب بکنن، قرار رای دیگه بشن، فکر بخشه کشی که بیمارستان رو انتخاب بکنن. قهرمانی که جزو قهرمانان مثبت رمان هم احتمالا باید دست بردش کرد، دکتری هست که فهمون انتخابی اشاره کردم به نام دکتر دیتکه که پزشک خیلی پیش رو و این میخواد رای بده. رایش هم کاملا بر اساس حالا ضوابطی که بهش اعتقاد داره، بر اساس اصولی که بهش پایبند، ولی مسئله اینه که رایش با رای مثلا اون رئیس بیمارستان که داره خرج همه اینها رو میده و حالا حامی چیز هم هست، حامی این پزشک هم هست، یکیه. و این همش رو فکر می‌کنم من الان رأی من هم فکر کنم به خاطر اینکه می‌خوام دل اون رئیس بیمارستان یا صاحب بیمارستان رو دست بیارم اینطوری این رأی رو میدم، و همین دو راهی کاملا لایم حل رو جلوش میذاره. اگه برخلاف اصولش رأی بده خب بله، میگن خیلی آدم آزاده‌ایه که تسلیم نظر رئیس بیمارستان نشده، اگه بخواد درست رای بده میافته توی باند بازی، هیچ راه دیگه هم نداره. و اینکه حالا چطوری این دو راهی رو باید حل بکنه. یک نمونه دیگه با مزمن هستی جدوری من از توی چیز رو بخوندم چون که خدا برگر شبیه عنوان های مقاله این پژوهشی که ما این روزا تو دانشگاه زیاد میبینیم. یک کشیشی هست داره میگه که من چه کارهایی رو مجبورم بکنم، مثلا چه مشغولیات بیهوده رو مجبورم انجام بدم و شروع کنم به مقاله که در آشنی دادن علم و دین مثلا میخواد بنویسه. مثلا رساله فاضلانه در مورد حشرات اسفار خمسه شامل همه حشراتی که ذکر نشدند اما احتمالا بنی اسرائیل هنگام عبور از صحرا آنها را دیدند. یا مقاله در مورد مورچگان و رفتار سلیمان نبی مورچگان برای نشان دادن انتباه به مطالب کتاب امثال سلیمان با نتایج تحقیقات جدید. واقعا فکر کنم اگه کسی از غیر از دانشگاه ما دیده بخونن موضوع مقاله میتونن بخونن حتی هست اونجا بهش بگید نوآوری نداره، ولی به هر حال چیزی که هنوز ما دست به ایوان هستیم. یا فرض کنید باز یه دوراهی اخلاقی دیگه ای که در برابر همین دکتر لیتگیت قرار میگیره. به ما مجموعاً این مقداری از داستان رو تعریف کنم، اتفاق انتخابی آخر داستان رو گفتم من بایم گزنه رو برکنم. در شرایط بسیار سخت مالی قرار میگیره، پول پنگفتی رو بدهکار میشه و یه دفعه در رقبت وجوده میشه یک نفر بهش پول قرض میده، پول رو میگیره، بعدش متوجه میشه این پول در حقیقت یه جوری رشوه بوده یا یه جوری حالا هدیه بوده که مجبورش کنه در باره مسئله سکوت بکنه. و اینجا قهرمان ما کاملا پریشان میشه، کاملا اون اصول اخلاقی که داشته رو تقریبا شده حتی از دست میده به خاطر اگر اون پول رو بخواد پس بده زندگیش برباد رفته، یعنی هیچ راه حل دیگه یا برابر خودش نمیشه برای پس دادن بده دیگه باشه. اینجا فکر کنم حتی نویسنده خیلی دل میسوزونه با حال این قهرمان و یه دفعه که دیگه پیدا میشه و اون پول رو جبران میکنه و اینطوری نویسنده به نظرم میکشه بیرون قهرمان از اون دورایی، ولی فرض کنید که همچین چیزی پیدا نشده قهرمان چه کار باید میکرد؟ این چیزی که این مواردی که من میگم چیزایی که واقعا در زندگی روزمره همه ما پیدا میشه که چه کار باید بکنیم و این اتفاقا نقطه قوت این کتابه. در جنگ و صلح شما یه چیزایی میبینید در زندگی که برای اتفاق میفته، به هر حال شرایط جنگه، خیلی از تصمیمات که در اونجا گرفته میشه شرایط غیر عادیه، ولی مشکلات و دوراهی‌هایی که ما اینجا میبینیم نه، همه چیزایی که واقعا در زندگی روزمره هر روز اتفاق داره. و حالا من هم پاراگراف آخر کتاب رو می‌خواستم بخونم، خانم انتخابی پیش دستی کردم، ولی یک شخصیت بسیار جالبی رو ما در قالب این دوروتیا می‌بینیم، کسی که این اصول اخلاقیش فکر کنم تنها کسی که این اصول اخلاقیش رو هیچ جا نقض نمی‌کنه. لیدگیت یه جاهای انگار کاش یا در آستانه لغز زدنه یا می‌لغزه یا حداقل دچار شک و تردید میشه. دوروتیا از نظر فکری، ذهنی یا حالا پرورش مثلا تحصیلات و این ها چی که اسمش رو بذاریم احتمالا نسبت به لیدگیت در مرتبه پایین‌تر قرار میگیره، ولی از نظر اخلاقی استوارتر ظاهرا. خیلی تقابل جالبیه و آخر رمان هم همین چیزی که خانم تابه خوندن تنها کسیه که میتونه واقعا رو زندگی اطرافانش تأثیر بذاره با این پاکی اخلاقش و استواری اخلاقش. ما توی کتاب خیلی نمونه های چیز داریم، نمونه های تعبیری که آقای رضایی به کار بردن پارسایی بشیم برای حواریون. خیلی افراد هستن که میان و مثلا کاملا به ظاهر پارسا هستن، هیچ گناهی مرتکب نشدن، ولی با رفتارهاشون حداقل موجب میشن که گناهکارها بیشتر در منجلا فرو برن، هیچ کمکی برای کمکی برای گرفتار دست اونها انجام نمیدن، برعکس مرتب اونها رو بیشتر فرو میبرن در اون پرتگاهی که گرفتار شده درش. از این نظر کتاب به کار شبیه آنا کارنینا میشه، اونجا هم شما وقتی میخونید به نظر میاد که دندان پاک شده هم آن نباشه، با وجود داره گناهی که مرتکب میشه. همه کسایی که دارن محکومش میکنن احتمالا خیلی از نظر اخلاقی پلیدتر از خود آن هستند، اگر بچه پلید روز میکار داره. اینجا دقیقا همینه، ما کلی آدم پارسا به شیوه حواریون داریم که مرتب دارن بقیه هم از بقیه انتقاد میکنن، ولی شما احساستون کاملا اینه که به هیچ وجه لفظ پارسایی به اینها نمیچسبه. یکی از کارهای مهم دوروتیا در این کتاب که واقعا خیلی جالب تصویر کرده نویسنده و برای همچین چیزی واقعا 200-300 صفحه باید بنویسه برای که موقعیت قشنگ توصیف کنه، همین یه که هر وقت کسی رو میبینه که حالا به تعبیری میشه گفته افتاده، داره سقوط میکنه، بی‌پناه هست، دقیقا آخه یک اصلا کاری نداره که گناهکار بی‌گناه یه چیز، همیشه برای کمک آماده است. اتفاقا یه چیزی که برخلاف جریان داره حرکت میکنه، با اینکه میدونه همه ازش انتقاد خواهند کرد که چرا مثلا به فلان کس کمک میکنه، و به همین علت هم است که میگه این جور افراد اصلا نمیتونن تاثیر مثبت بذارن بر اطرافیان خودشون، حتی وقتی که یه آدم کاملا گمنام و بی‌نام‌نشانی هست که کسی خیلی اهمیتی شاید براش قائل نباشه، ولی به هر حال تأثیری که میذاره خیلی مهمه. از این نظر باز من یاد کتاب خانه ماتریونای سولجنیتسی افتادم، اونجا هم کتاب با همچین عبارت تموم میشه که درباره یک زن شبیه حالا شد بگیم مثلا جواد شبیه دوروتیاست، آماده کمک همیشه به همه، و کتاب میگه یه زن روستایی هم است، روستا به چنین افرادی قائم است، بر دوش چنین افرادی ایستاده است، و نه فقط روستا بلکه شهر، و نه فقط شهر بلکه تمام دنیا. این واقعا دنیا را که اینا ستونای جهان ما هست. از یه نقطه نظر دیگه بخوام نگاه کنم، شبیه این تقابل بین لیدگیت و دوروتیا شبیه چیزی که ما یه مقدارش در مارگاریتا بولگاکوف میبینیم، اونجا هم شخصیت مارگاریتا و مورشت شخصیت مثبت کامل هست شبیه لیدگیت، ولی به خاطر یک حالا لغزش یک گناه در پایین رمان میخونیم که اینها شایسته آرامش هم نه شایسته نور، و تنها کسی که شایسته نور مسیحه که یک بار هم باش نلغزیده. همین رو میشه شاید درباره لیدگیت و دوروتیا گفت که لیدگیت به خاطر حالا یک ضعف که یه جایی ممکن نشون بده شاید شایسته اون مثل دوروتیا حداقل چیز نمیشه، رستگار نمیشه، ولی کسایی هستن که ظاهرا در هیچ جا باشون نمیلغزه. یک نکته دیگه که به نظر من جالب اومد، البته همونطور که خودم انتخاب اشاره کردم کتاب پر از اشاره است، خیلی از اینها ممکنه که اگه آدم کتاب سریع بخونه از روش رد بشه، و خیلی هم اگه شرط تاریخی رو نداریم داشت توجه نکنیم. مثلا یه جای ضمن گفتگوهای روزمره درباره صحبت میشه که یه مرد به جرم گوسفندزدی به اعدام محکوم شده، با این خود مجازات رایج اون زمان بوده، و همین تموم میشه. ولی خب همین مطرح کردن همچین چیزی و این که این در دوروتیا احساس انزجار بیدار میکنه، موضوع خوب مترقی هست برای اون زمانه. یک مسئله دیگه که باز الان شاید برای خواننده امروزی خیلی قابل درک نباشه، تفاوتی هست که بین خانواده های اشرافی، کسایی که الان امتیازات طبقه اشراف دارن استفاده میکنن، و خانواده های ساده خانواده غیر اشرافی اسمشون رو بذاریم، شاید بعضی وقتا ثروتمندتر از اون خانواده با اصل و نسب اشرافی باشن، ولی به هر حال از لحاظ طبقات اجتماعی ردی پایین تری دارن. و اینکه جورج الیوت اینجا خیلی خوب داره نشون میده که بعضی وقتها افرادی از اون طبقات پایین تر از خیلی هم از نظر اخلاقی هم از نظر فکری از نظر حرفه‌ای بالاتر از اون افراد طبقه اشراف قرار میگیرن. این چیزی حالا در انگلیس نمیدونم، ولی مثلا در فرانسه هم حتی در اون زمان عقیده حتی میشه گفت غیر قابل ارائه نمیشه مطرح کرد. در کتاب بومارشه مثلا مدت‌های مدید چیز بود ممنوع بود، به خاطر اینکه میگفتن مثلا یه نوکری که داره به اربابش کمک میکنه باهوش‌تر از ارباب است، مثلا به اربابه کمک میکنه از این نیرنگ های عشقی اینا سوار کنه، خیلی زرنگ با اینا و باهوش از هر بود. به همین علت مدت‌ها ممنوع بود، به خاطر اینکه در حد کفر بود که چطور ممکنه یک نفر از طبقه پایین دست از یک اشراف زاده باهوش‌تر باشه یا یه چیزی بیشتر سرش بشه. اینجا ما اینو خیلی به نظرم بارز می‌بینیم، گرچه شاید به خاطر توجه نکردن به این کسا که خیلی هم کتاب روش تاکید نمیشه، برای اونا یه چیز عادی بوده، یعنی کافی بوده که یه جای اشاره بشه که کس اشراف زاده است و کس نیست و خواننده اون زمان اینها رو در دو جایگاه مختلف قرار داده. امروز شاید ما این کار انجام ندیم و از این نظر بسته که جالب توجه هست بده. درباره ترجمه که بخواب بگم، ترجمه بسیار ترجمه روانی هست. دلیل اصلیش هم اینه که من مجبور شدم برای این جلسه که سریع کتاب رو بخونم در یک روز تعطیل 700 صفحه خوندم. اگه ترجمه خوب نبود قاعدتا موفق نمیشدم چه کاری انجام بدم. یکی دو نکته جالب بود که به نظر من حالا برای خود من خیلی آموزنده بود. یه نکته این که پانویس ها همونطور که انتخابه اشاره کردن تعداد زیاد هست و آقای رضایی اینجا اکتفا نکردم به این رسم رایج که وقتی چیزی رو ما ارجاع میدیم در اول اینجا دیگه بعدا رو بریم کنیم در طول کتاب. هر جایی که مثلا یه اشاره به یه چیزی شده که آقای رضایی تشخیص داده که باید زیرنویس داده بشه، 200 صفحه بعد دوباره اون چیز میاد، دوباره ارجاع میدن که نگاه کنید به پانویس صفحه فلان. معمولا رسم اینه که ما دیگه یه جای ارجاع میدیم بعدش خیالمون راحت میشه. یه جور به نظر من واقعا وقتی میخوندم از اون که داریم از سر باز میکنیم این وظیفه رو، چون حالا نه وظیفه رو در دیالش باشه همیشه این ارجاعی که ما دیگه صفحه پیش داریم کجاست که تو ذهنش بمونید اصلا این ارجاع داده شده. از این نظر خیلی خوب بود، ولی حالا به نظر من رسید که شاید بهتر باشه اصلا اون ارجاعی که تو دیگه صفحه قبلا داده بشه تکرار بشه اینجا، یعنی ارجاع ندیم به پانویس صفحه شماره فلان در صفحه فلان، همون دور تکرار بشه از نظر خط هم بیشتر بشه خطی، شاید حجم خیلی رو حجم هم تأثیری نذاره، چون واقعا برگشتن به اونجا و چیزا یه مقدار سخته، یا حداقل برای من تنبل هم سخته. یک نکته دیگه که حالا دیشب صحبت کردم با آقای رضایی دربارش، یه ساختار نحوی هست که من توجهم جلب شد کتابای قبلی آقای رضایی من حتیشون گفتن که بوده ولی من توجه من جلب نشده. بعضی جملات شما به خصوص در محاوره خیلی استفاده میکنید موقعی که اصطلاحا جمله، حالا من نمیدونم اصطلاح خاصی داره در نحو یا نه، دو تا فاعل پیدا میکنه، یعنی یه بار ما اسم رو میگیم بعد دوباره جمله جدید شروع میکنیم با ضمیر برمیگردیم به اون اسم قبلی. من نمونهش رو مثلا همین زن حضورش فلان بود، در واقع داشت حضور همین زن فلان بود، ولی ما چه رو میگیریم. ولی یه نمونه هایی هست که واقعا بهتره در چیز در ترجمه، گرچه حالا ممکنه نحویون ایراد بگیرن که از نظر نحوی شاید درست نباشه خیلی، ولی مثلا همچین جمله ای همه ماده گاف ها گوساله هایشان سقط می شود، می شود گفت گوساله های همه ماده گاف ها سقط می شود، ولی واقعا این جمله کجا میگه که جمله کجا. این ساختار بود که به نظر من خیلی میگم من همیشه فکر کردم ساختار محاوره است، ولی نمونه هاش رو که دیدم در خیلی وقتا واقعا بهتره که استفاده بشه، حتی اگه بگم غلطه یا اینکه بخوایم یه جور دیگه ای بپیچونیم که دیگه مشکلی نداشته باشه، ولی واقعا نیازی نیست. من هم چون خانه انتخابی یه نکته گفتن، یه چیزش حالا نمیدونم که درست هست یا نه، یه لفظ کاپیتان هست یکی دو جا به کار رفته که من مطمئن نیستم، چون کاپیتان ارتش هم به کار بیاره سروان نیست، یعنی درجه سروان شاید باشه، چون کاپیتان فکر میکنم به اون معنی که در آن رایجش کنه نیرو دریاییه، دوشار دو جایی ایران هم که به کار میرفته بود به عنوان مثل جنرال و جنرال و این هاش، شاید در اون زمان هم بهتر بود که باید پس بکنه سوال چه سربان هم اینطور متأخره، ولی خواهینا همونه یا اینکه چیز دیگه. به هر حال واقعا تجربه خیلی خوبی بود خوندن این کتاب، تجربه لذت بخشی بود و میتونم توصیه کنم که همه از این تجربه لذت بخش برای من بشه. ممنونم از توجه.
خیلی ممنون. پس تا الان شد یک کلمه تخص با یک کلمه کاپیتال. بسیار آیه رضایی اگر
چقدر
شما تا نیم ساعت هم فرصت دارید،
چون نیم ساعت رو گذاشتیم برای حضار،
هر نیم ساعت هم گذاشتیم،
نیم ساعت مونده. خب من حالا نیم ساعت اول صحبت نمی کنم، بیشتر وقت رو در اختیار شما میذارم. مترجم کاری کرده، خب کرده دیگه راجبش زیاد نمیتونه صحبت کنه. گرچه من موقعی که ترجمه میکنم همیشه بعد از هر کتابی حسرتشو میخورم، همیشه بعد از یک سال بعد از پایان ترجمه سراغ من میان میگن تو چیکار کردی. خب من درگیر کار دیگری هستم، درگیر دو تا کار دیگر شدم، ولی موقعی که دارم ترجمه میکنم هیچ کس از من نمیپرسه تو الان داری چیکار میکنی، مثلا راجع به اون جمله بیاد با من مثلا بحث کنه، راجع به تجربه‌ای که در این ترجمه من اون لحظه ها برای من مهم، لحظه های ترجمه است دیگه، بعد فراموش میشه، میشه تجربه من دیگه، اون جمع میشه، حالا میشه دانش زنده من هر چی هست، و تو کتاب بعدی حالا به نوعی ممکن منعکس بشه یا نشه. من خب اول از همه باید تشکر میکردم که چه کسانی کمک کردن این کتاب در حال به این شکل خیلی شایسته منتشر بشه. بیش از همه ممنون آقای امامی هستم که پایمردی کردن سر این کتاب و حوصله کردن. ترجمه این کتاب برای من دو سال طول کشید و در واقع از قرارداد خودم با ناشر برای اولین بار در زندگیم تخطی کردم. من هر قراردادی با هر ناشری از جمله آقای امامی داشتم، صفحه ثانیه کتاب رو تحویل دادم. خودم مترجم حرفه‌ای میدونستم و این کار رو میکردم. زندگی منم اجازه نمیداد از قراردادم تخطی کنم. من هیچ شغل دیگری جز ترجمه ندارم و تنها منبع ابرار معاش منم ترجمه است. ولی در مورد این کتاب به خصوص من خیلی چیزا حیفم میومد، یعنی سرعت کار یه جاهایی فکر میکردم داره من لطمه میزنه، در نتیجه بازنویسی میکردم، دوباره ترجمه میکردم، جاهایی باید مطالعات جمعی بیشتر میکردم، بعضی مسائل باید حل میکردم. جورجلیو نویسنده بسیار دشواریه برای ترجمه کردن. میتونید تست کنید بعضی پاساژهای جورجلیو رو برای خودتون ترجمه کنید، میبینید آخرش از نتیجه کار ممکنه راضی نباشه. خب توی کار 1270 صفحه ترجمه است و اجزاش باید با هم تناسب داشته باشه. من خوشحالم مثلا خانم انتخابی یک کلمه نامناسب پیدا کرد، چون نزادش هم بیشتر از این باشه. توی 1270 صفحه ترجمه و دو سال و نیم کار تمرکز مترجم بالاخره به هم میریزه. من این تمرکز رو سعی میکردم حفظ کنم. حالا شما میدونید تو دو سال و نیم انواع اتفاقات مصادر میفته دیگه، انواع اتفاقات خوب بد میفته و روی روحیه مترجم تاثیر خودشو میذاره و مترجم نباید تحت تاثیر قرار بگیره، باید اون استراتژی رو برای خودش تعیین کرده حفظ کنه به نحوی زیاد نوسان نداشته باشه. لحن من در پایان رمان و لحن من در آغاز رمان باید یکی باشه، این تفاوت نباید احساس بشه. خب اینا کارهای دشواریه که با حمایت ناشر من تو رسانه انجام بدیم، ولی این فرصت و فراغت برای پیش اومد. خب متن منو قبل از انتشار یکی دو دوست خوندن که دوست ندارم اسمشون رو ببرم، یک دوستی که البته اسمشو بردم در مقدمه، آقای مهران موسوی، کتاب رو یک دور خوندن و نکاتی گفتم، من رسما از ایشون در مقدمه کتاب تشکر کردم. از طراح کتاب باید خیلی تشکر کرد که با نهایت سلیقه کار انجام داد و رنگ‌های چشم‌نوازی برای جلد کتاب انتخاب کرد. همه اینا کمک کرد که به هر حال کتاب به شکل شایسته‌ای، ظاهر شایسته‌ای باشه. من تصادفا متوجه شدم که روز تولد آقای همایی هم هست که بهشون تبریک میگم. کاملا تصادف، یعنی تقارن ایجاد شد. بعضی این نکاتی که خانم انتخابی و آقای گلکار مطرح کردن و من باشون موافق هستم، بعضی اصطلاح شاید توضیحات اضافه تری بخوام بدم. مثلا نکته مهم اینه که در کارهای جورجلیو از جمله در دو کتاب قبلی که ازش ترجمه کردم، در آدم بید و سایلوس مارنر، اونجا هم شما این رو میبینید و در بقیه رمان‌های جورجلیو بسیار شبیه کارهای مردم شناسی صحنه‌های داره در این رمان‌ها، انگار یک پژوهشگری مثل پژوهشگر امروزی رفته یک مثلا جامعه رو دیده، یک روستای رو دیده، یک شهر رو دیده، بعد اومده گزارش نوشته اینا چجوری زندگی میکنن. یا مثلا یک دوربین رو شما نصب بکنید در یک کافه ای، رفتار مردم رو توی این کافه دوربین ضبط کنه، بعد اون رو پیاده کنید شما. اینجور کارا، اینجور صحنه‌ها تو رمان‌های روجلیود به وفور دیده میشه. نمونهش مثلا یک صحنه حراج هست توی این، من خیلی خودم اینو دوست دارم، لذت ترجمهش میکردم. یه صحنه حراج هست توی این داستان، یه رفت چوب حراج داره اون بالا داره چیزا رو حراج میکنه، یه دهن اومدن میخرن. خیلی رئالیستی، زیبا، پر از نکته های ریزه که شما از روی دیالوگای خیلی ساده تو این حراج میفهمید که چی کاره است، که از چی خوشش میاد، سلیقه‌هاشون چیه و الاخر. یا مثلا همون صحنه انتخابات، یه صحنه‌ای هست که این قهرمان داستان، بالاخره یکی از قهرمانان داستان کاندیدا شده برای انتخابات، بعد حالا رفته بالای بالکن میخواد نطق بکنه، آدمکش یه اون جلو سبز میشه. حالا تریگرتون هم به این موضوع اشاره کرده به عنوان پارودی، پارودی انتخابات. خب یک آدمکی با هم شکل این پوینده، شکل این کاندیدا سبز میشه، هرچی هم این میگه اون تکرار میکنه، انگار این بلندگو داره تکرار میکنه. خب بسیار صحنه خنده‌دار عجیب غریبیه و رو سرنوشت قهرمان ما خیلی اثر میذاره، رو سرنوشت انتخابات اثر میذاره. اینجور صحنه ها، توصیف اینجور صحنه ها کار یک مردم شناس به تعبیر امروز، قوم نگار، مردم شناس، انسان شناس، حالا هرچی که اسمش بذاره. این مداخله ای که نویسنده در داستان میکنه و خانم انتخابی فرمودن مؤلف مداخله گری که از جمله کتاب دیوید لاش هم بنده میگه فصل ترجمه کردن، ببینید راوی دانای کل، راوی دانای کل داره برای شما داستان تعریف میکنه. حالا این راوی دانای کل به قول خانم انتخابی یه جایی هم نیده زان نظر میکنه، راوی دانای کل باید خونسرد به شما بگه چی شد، نباید نظر خودشو بگه که، ولی میگه. حالا این شگر در قرن 19 و در قرن 18 عادی بوده، یه نقطه عادی بوده. در دوران مدرنیستی خب گفتن این کار نکنید. حالا مدرنیست های افراطی منظور منه، این کار نکنه. ولی مثلا نویسنده مثل نابوکوم که من ازش ترجمه گرم دائم این کار میکنه، یعنی دائم از این میخواه ارزم اینه که نویسندگان کلاسیک قرن 19 امثال جورجلیود کارهایی در داستان نویسی میکردند برای خودشون طبیعی محسوب میشد، ولی نویسنده قرن 20 یا 21 اگه همون کار رو بکنه طبیعی محسوب نمیشه. ولی خب یه نویسنده توانایی مثلا ولادیمیر نابوکوف پیدا میشه، از این موضوع به عنوان تکنیک استفاده میکنه. به خاطر همینه که به اینجور نویسنده ها میگن نویسنده های پست مدرن. یکی از معانی پست مدرن همینه. حالا نمیخوام بگم بار مثبت داره یا بار منفی داره، عرضم اینه که همین کاری که جورجلیود میکنه وقتی مثلا ولادیمیر نابوکوف در کتاب پنین انجام میده میشه تکنیک پست مدرنیستی، یعنی به صورت تکنیک داره از این استفاده میکنه. اون زمان غریزی خودانگیخته و نرمالی کار انجام میشد، امروز به عنوان تکنیک ازش استفاده. البته هر کسی نمیتونه از این تکنیک استفاده کنه، نویسنده باید تمامی ویژه‌ای داشته باشه. آیا کاراکترها در رمان‌های کلاسیک معمولا فرجام خوش دارن؟ یعنی قرارداد داستان رئالیستی، منظور من از رئالیست داستان قرن 19 است در مقابل داستان مدرنیستی منظورم. ببینید فرجام خوش دارن اکثر این رمان‌ها. به قول خانم انتخابی بالاخره اینا دو تا دلاله به هم میرسن، یک مسئله حل میشه، بالاخره داستان داستان های جیناستین وقتی میخونید، من به بچه ها همیشه میگم شما فصل آخرش رو میتونید نخونید، تا اونجا داستان کاملا رئالیستی. فصل آخر بالاخره اینا به هم میرسن، ازدواج میکنن، گرچه اگر یه قول تیزبین باشه تو اون فصل آخر رمان های جیناستین یه مطلقی از نویسنده شما میشنوید، یه خیلی خوبه، به خیلی خوشی ازدواج کردن، این نه زهخندی که من دارم میزنم، اصلا به خیلی خوشی ازدواج نمیکنن، ازدواج میکنن تازه اول بدبختیشونه. ولی خب یه برهه از زندگی به پایان خوش ختم شد، بالاخره دو تا دل داده به هم رسیدن. حالا رسیدن بعدش چی میشه؟ بعدش ممکن بدبخت شد یا خوش بود، ما نمیدونیم. این خیلی ظریف تو آثار جیناستین هست، تو آثار آثار خواهران برونته کمتر این زرخند رو میبینی، اون عشق رومانتیک با شکوهیه و وقتی به هم میرسن شما به عنوان خواننده آسودگی خاطر به دست میده، میگه خوب شد داستان اینطوری تمام شد، این پایان خوش، پایان خوشی که داره به خواننده کمک میکنه. تو جوجلیا چجوریه؟ به خصوص توی رومان، توی رومان هیچ کدوم فرجام خوش ندارن، اصلا خیلی غم انگیزه داستان میدل مارچ. اون اندوهی که ایشون میگه در لابلای سطور بدون اینکه مستقیم راجع بهش صحبت بشه، فضای غمگینیه. از این جایی به بعد تو داستان شما این غم رو حس میکنید و این غم تا صحنه آخر رمان ادامه داره، تا همون پاراگراف رو شما خوندید تو میخواستید بخونی ایشون پیش دستی کرد. خب ببینید، هیچ کدوم فرجام خوشی ندارن. حالا چرا فرجام خوشی ندارن؟ حتی داروتی ها که قهرمان اصلی داستان ماست و بالاخره زندگی درست میشه با شخصی که دوستش داره و ازدواجی صورت میگیره، ازدواج دوم داروتی ها، این نکته هم جالب است که من روزش صحبت کنم که ازدواج دوم قهرمان داستان ماست و ازدواج اول ازدواج ناکامی بوده که یه جوری دست غیب، امداد غیبی به دادش رسید، چون قدیسه بود دیگه، یعنی الگوی داروتیا قدیسه داستان است، کسی که مرتکب خطا نمیشه، فضیلت اخلاقی سر جاشه و قاعدتا باید از غیب بهش کمک برسه، به نظر من منطق داره توی داستان و این کمک غیبی بهش میرسه یه جوری. خیلی خوب، در ازدواج دوم دیگه حالا باید خوشبخت باشه، ولی نویسنده میگه چی؟ میگه این دورانش به سر اومده، این شخصیت، این قدیس با این مشخصات مال قرن 16 اسپانیاست که میتونه در کلیسا در صومعه اصلاحات بکنه. قدیس ترسا یا آویلایی در اسپانیای قرن 16 اصلاحات کرد، باعث اصلاح دین شد در اسپانیا، ولی این همین قدیسه تو قرن 19 تو این باف تو ازدواج دوم در شهر فلان فلان این داره چی کار میکنه؟ هیچ کار نمیتونه بکنه، البته روز دیگه اطراف این خیلی تأثیر میذاره، ولی اون اصلاحات بزرگی رو که قدیسه ترسا انجام میداد در زمان خودش این نمیتونه دیگه انجام بده. خب به این تعبیر این هم به فرجام شایسته خودش نرسیده تو این داستان. دکتر لیدگیت آدم پیشرو داستان ماست، همیشه آدم دلش بسش میسوزه، ولی دکتر لیدگیت یک اشتباه کرد تو زندگیش، این اشتباه از این نقطه ضعف ناشی میشد. با چه تقصیر، چی من فکر میکنم چقدر نویسنده بیرحمه که رو به جای این رو به فرجام بد رسوند، ولی هرچی باید بیشتر فکر میکنم میگم همین زندگی، متأسفانه زندگی اینجوریه، متأسفانه زندگی با آدم خوب گاهی پاداش شایسته نمیده، ولی علت داره، انتخاب بد کرد، ازدواج نامناسبی کرد و این ازدواج نامناسب ادامه پیدا کرد، تبعات داشت و این تبعات نتونست حلش کنه. چرا ازدواج نامناسب کرد؟ با این دختری از این خانواده خیلی خوب، زیبا، خیلی خوب، پیشینه که جورجلیاد از این شخصیت میده با اونی در پاریس داشته درس میخون، چون متوجه میشید که در مقابل زن زیبا ایشون ضعیفه، یک نقطه ضعف بزرگ تو زندگیش، این نقطه ضعف اینجا هم کار دستش داد، در مورد زیباترین شخصیت رمان ما. خب آیا این مرد حق نداره باشه که زن زیبا بشه از این خانواده خوب، به خصوص اگه اون زن زیبا اینو خیلی دوست داشته باشه؟ حق داره دیگه، ظاهرا حق داره، ولی حق نداره. کسی که آرمانهای بلند اجتماعی داره، کسی که میخواد اصلاحات کنه در علم پزشکی، کسی که مکتشفه، کسی که ایثار داره میکنه مثلا مردم رو نجات بده از فقر و نمیدونم فلان فلان، این حق نداره این کارو بکنه. جوجلی داره اینو میگه، فرجام خوش هم نداره، هیچی، زندگی کوتاهی هم داشت، دیگه دلت میسوزه براش. خود جوجلی میگه که دو جا در مطالبی که نوشته برای دیگه دلسوزه کرده، ولی توی داستان پدرشو در آورده، یعنی که فرجام بعد رسونده، اون دلسوزی خارج از داستانه، هیچ کدوم از این کار. حالا کاراکتری هم هست اون داستان که در جوانی جنایتی کرده، یک خطایی مرتکب شده فلان، ولی حالا میخواد کار خیر بکنه، واقعا داره کار خیر میکنه توی داستان، ولی نمیتونه. یعنی انواع چیزا سر راه سبز میشه که این کار خیر نکنه. خب شخصیت بازیتو رو درست شخصیت بدجنس هم توی این آسپکت هستن، شخصیت هایی که الان دیگه خاکستری نیستن، واقعا سیاسفید هم بعضیشون. اون بیلوارد
فدرستون
این خیلی آدم به دست سخته یه باعث میشه یه عده زیادی بدبخت یا خوشبخت بشن فلان. خب اونم داره از اختیارات ارث و میراث و اختیاراتی که تو وصیت داره. جالب اینجاست که اونم لحظه آخر تسلیم میشه و وصیت‌نامه‌شو تغییر میده و به دختر مثبت داستان ما میگه که تو برو وصیت‌نامه جدید رو بیار، من قبلیه رو بخوام پاره کنم. پس اون شده لحظه آخر لب مرگ، ولی اون دختر چه آدم وصیت‌شناسیه، این کار نمیکنه و بعدا خودش یه دوام تو زندگی سرزنش بود. چرا بعدا با فرد ازدواج میکنه؟ بخاطر اینکه اینم جبران کنه. بعضی از روانی آماده است که با فرد ازدواج کنه، چون اون وصیت خیلی ضرر فرد تموم شد و این یه جورایی خودش مدیون میدونست، در صورتی که خواستگار بهتری نسبت به فرد در این داستان داشت. پس میبینید جوجلی یکی یکی آدما رو میاره، انگیزه‌های نهانیشون، چیزایی که توی سال‌ها تو زندگیشون رسوب میکنه، اینا رو هم تو کنار هم میچینه، میگه خب حالا اینجوری زندگی کرد. یعنی منطق براشون دونه دونه ایجاد میکنه. توصیف جزئیات که گلکار میگن توی این رمان کمتر شما میبینید، مثل بالزاک و اینا که مثلا یه اتاق میخواد توصیف کنه به قولشون 20 صفحه طول میکشه. آره توی این کار واقعا نیست، ولی توصیف جزئیات از توضیح دادن ظرایف روحی آدم خیلی زیاده توی داستان. مادر همین یک گرده زیادی با داستایفسکی مقایسهش میکنن. حالا تا قیاس ما الفارقه، ولی خب حالا اصطلاحا بله این نویسنده به عنوان راوی دانای کل میره تو ذهن آدم ها. بعد به عنوان اینکه من نویسنده هستم، حالا اختیار اینا دست من، راوی مداخله گر هستم، نظر خودشم میگه. یعنی اینطوری نیست که فقط بگه تو ذهن این اینطور گذشت. میگه به نظر من تو ذهنش چیز خوب گذشت، به نظر من تو ذهنش چیز بدی گذشت، علتش این بود، علتش این نبود. خب این توصیفاتی که شما صفحات متمادی مونولوگ های آدم ها رو میخونید، دغدغه های ذهنی آدم ها رو میخونید، این کار تو ادبیات قرن 19 کم اتفاق میفته، بیشتر تو قرن 20 اتفاق. از این نظر نویسنده پیشروی محسوب میشه. خب صحبت این بود که این داستان داستان روتینه، زندگی های روتینه. اتفاقا داستان داره میگه، رمان داره میگه که زندگی روتین آدم های روتین اصلا روتین نیست. این چیزی که ما که سه ساله داریم میدونیم نیست دیگه. جوان کمتر میدونن که روتین روتین نیست، واقعا روتین روتین نیست. روتین ظاهر روتینی همه چیز داره. من صبح ساعت فلان از خواب پا میشم، میام صبحانم رو میخورم، میام سر کار از ساعت فلان، این ریتم روتینه. ولی این روتینه هزار اتفاق عجیب و غریب توش پیش میاد، هزار تا به اصطلاح ظرایف روحی و نمیدونم بعضی حوادث و مشاهدات من از پنجره تاکسی و همه اینا درگیر تا غروب. و نویسنده بدین همه رو بنویسه، ما شما میبینی هیچ دو روزی آدم مثل هم نیست دیگه. من امروز هم با دیروز هم فرق میکنه. اون چیزی که ما میگیم روتین در مجموع، نویسنده نشون میده که زیاد هم روتین نیست، پر از آبستن، پر از حادثه است. در جایی از داستان که آقای گلکار اشاره کردن، لیدگیت رأی میخواد بده به یک کشیشی که در کلیسا در بیمار رسم بوده، در الان نشان تو کلیستان هست که هر بیمارستانی یک کشیش داره و این کشیش رو باید انتخاب کرد. مثلا خب متنفذین شهر و اینا نشستن و شغل شهر هستن، اون کشیش رو میخوان انتخاب کنن. خب دو نفر هم کاندیدا هستن، دو کشیش کاندیدا هستن و آقای لیدگیت هم یه رأی داره، پزشک ما یه رأی داره. خب آقای لیدگیت با یه کشیشی که آقای من اسمش یادم رفت،
فیربرادر
با جناب فیربرادر دوست اصلا خوشش میدازه، اصلا شخصیت خوشش میدازه، رفته خونه هش باش حرف زده، چه آدم پیشرویه، چقدر ما عقایده با هم نزدیک از جهاتی فلان فلان. خب رئیس بیمارستان، رئیس هیئت اومنا، خب داره یه نفر دیگر رو نظر میده که اون باشه. آقای لیدگیت هم تحت استخدام این آغاز بلاخره. شما تو اون صحنه میبینی که لیدگیت میره به اون رأی میده که دوست نداره، به کشی که دوست داره رأی نمیده. خب خواننده جو فکر میکنه، میگه یک علتش اینه که رئیس اینطور خواسته. با این رأی دادن باعث میشه چند نفر دیگه هم بخندن. معلومه تو بگی رأی میدی، اتفاقا مستعد رأی نده چون همه دارن، معلومه تو بگی رأی میدی، تو به کاندید رئیس رأی میدی، معلومه دیگه. مثلا حتی این چیزا پشتش هست، ولی لحظه آخر این رأی میده. خب این رأی، اون لحظه که این رأی میده، من باقیدشون تعجب میگردم کتاب رو، این لحظه تراژیکی بود. این شخصیت داره میشکنه یه جوری، آماده چیزای دیگه هم هست. در مورد ازدواجش با رازمن هم داستان به این صورتی که خب واقعا لیدگر نمیخواد با این ازدواج کنه یه جوهایی. حالا یه مقداری رابطه عاشقانه برقرار شده، خانواده خیلی تبدیلش میگیرن، ایشون هم پزشک دانشمندیه، مطرح فلان فلان، ولی واقعا یه جوهی پشیمونه، میگه خب من چرا اینقدر با این دختر اینقدر آشنایی زیاد ادامه دادم. حتی مناسبتی پیش میاد که یه مدتی دو سفت قطع رابطه کنم، درسته؟ دو سفت قطع رابطه هم میکنم. دختر، حالا ما اسمشو تو پارانتز تو گیومه یه روغت بعد میخوام بکنم رو برم، محروم نسا، حالا در یک کلام بلده چیکار کنه که این دوباره بیاد ببینتش و این کاملا نادانسته دوباره میاد این دختر رو میبینه، دوباره آتش عشق دوباره هر میشه و دیگه این دختر هرچی بگه قبول میکنه و به ازدواج خرد میشه. خب این همون ضعفیه که من اشاره کردم در مقابل این دختر و بعد در زمانی هم که در پاریس داشت درس پزشکی میخوند در مقابل کسی دیگری، این بازیگر تئاتر بوده، در مقابل اون همین ضعف رو داشته. منتها اونجا اون زن پاریسی جنایت کرد، اگر جنایت نکرده بود احتمالا لیگه داشت با اون ازدواج میکرد. اون ضعف شخصیت به اینجا ختم میشه، چون که تو رای دادن یکی توی موضوعی که عرض کردم. خب نکات تکنیکی مطرح کردم راجع به ترجمه. دوستان من آقای گلکار راجع به تکرار پادنوشت، تکرار پادنوشت صحبت کردن. خب من فکر نمی کنم مثلا تون رو من تو این کتاب اگه 8 بار اومده 8 بار باید بگم متولد کیه فلان فلان، یعنی ولی یه بار گفتم و هر جا که اومد گفتم صفحه فلان. اگه دوست داری بدونی میتون کیه برو صفحه فلان نگاه کن. بسیاری از خواننده ها شاید اصلا دوست ندارن پادنوشت رو بخونن. پادنوشت به نظر من توی همچین رمانی خوندنش برای خواننده یادار اختیاریه، اجبار نمیتونه بگم تو خانوشت تو نویسنده نداده که، من دارم من مترجم دارم میدم، من نمیخوام تو کار نویسنده دخالت کنم. خانوشت های منم طوری یک رو دیدگاه خواننده تأثیر نذاره، من تو خانوشت ها نظر فصل میکنم، نه اطلاعات اضافی میدم نه چیز، همون وقت اصلاحات میدم که احساس میکنم اینجا لازمه خواننده رو بخونه، در روند داستان بهش کمک میشه. همونطوری که خانم انتقالی گفتن که اون با میلتون قابل مقایسه است، آقای کازابیان مثلا. خب اینو خواننده با کمک پانویشتا متوجه میشه که اینجور شخصیت ها تو زر داروتی ها جاذبه دارن. مثلا یه حاضر هم زن میلتون بشم با اینکه نابیناست، کاش من زن میلتون بودم، من زن یه آدم بزرگ بود میشدم، کمکش میکردم مثلا. خب داروتی ها چنین شخصیتیه، دوست داره ایثار کنه در راه یه مرد بزرگ، بخاطر همین زن کازابیان میشه. حالا اشتباه کرده، اشتباه کرده، بعد بزرگ اشتباهی انتخاب کرده. اون پونوشته من باید به خواننده کمک کنم که این تصویر تا حدودی بهش منتقل بشه. حالا اگر من این پونوشته رو دائم تکرار کنم، مثلا میتون کی بود، دو خطه، یه خطه، سه خطه، از همه از یه لطفی نداره، توصیه میکنم مترجمه دیگر میکنم نکنم. ضمن اینکه با یک تجربه مثلا آموزش من هم مغایرت داره این قضیه، حالا دیگه از خودم نیست، البته آموزش منه، آموزش دیدم. ما بالاخره توی دارتون معرفا کار میکردیم، توی کار آکادمی که مقدار یه دوره تو زندگیمون میکردیم، طرفدار ایجاز و اختصار و این که هرچی رو تکرار نکنیم و بالاخره ریفرنس دادن و بالاخره اینا تو ما غلبه میکنه و ما رو سوق میده به این سمت. من توضیح دادم، دفاع نکردم، توضیح دادم چرا این کار کردم. در مورد ترکیبی که آقای گلکارم دیشب با من تلفنی، من در واقع ایشون تلفنی صحبت کردم و الان هم مطرح کردن، نکته بود. خب ببین از این نکته ها تو ترجمه من هست زیاده. حالا آقای گلکار دقیق خوند کشفش کرد، خواننده عادی اصلا داره متوجه نمیشه، راحت میخونه میره. من هدفم اینه که راحت بخونه بره و اصلا متوجه تکنیکا نشه. اما یه تکنیکی که من زیاد استفاده میکنم، حالا چون لو رفت یه تکنیک من توضیح میدم. مثلا فردوسی میگه سیاوش رخش زرد شد، نمیگه رخ سیاوش زرد شد، میگه سیاوش رخش زرد شد. میتونی تاکید بذاری رو سیاوش. نمیگه چی؟ سیاوش رخش زرد شد. خب امروزی میبینید که رخ سیاوش زرد شد. مثلا یا من میگم آقای گلکار کتابش چاپ شد. نمیگم کتاب آقای گلکار چاپ شد. خب این چه فرقی با هم داره؟ من میگم آقای کتاب آقای گلکار چاپ شد یا میگم گلکار کتابش چاپ شد. آیا به نظر شما فرق داره؟ نداره. به نظر من فرق داره. به نظر من این دومی یه جاهای لحن رو صمیمانه‌تر میکنه و نزدیکتر میکنه. من نگاه کردم این در شعر قدیم از فردوسی تا به امروز عده زیادی به کار، حتی در شعر معاصر و شعرهای من به کار بردن، در محاوره هم زیاد به کار. پس من یه جاهایی از رمان خودم بدونه که بخوام افراط بکنم، از این تکنیک میتونم در جهت ایجاد نزدیکی خودم با خواننده استفاده بکنم. اگر باعث ایجاد نزدیک بین من و خواننده نشه، خب من شکست خوردم، بس این کار من لحظ بیده. اما اگه شده، تالا شده، یعنی تالا ایشون اولی نفری که داره برای سالهای ببورم میگه، خودم هم باید راجع به این موضوع با هیچ کسی ساله شد. آقای گلکار توجه جلب شد و این با من در میون بزرگش و آقای مرمانی و شما که اینطور تیز بیننده به این قضیه نگاه کرده. ولی یه تکنیکی که من استفاده میکنم، افراد نمیشه کرد. در مورد کاپیتان و اینها هم ببینید، آره کاپیتان تو ارتش نیرو زمینی میشه سربان، مثلا کاپیتان تو نیرو دریایی چی میشه؟ ناخدا میشه. کاپیتان توی قطار چی میشه؟ رئیس قطار میان کاپیتان. من یه مسافرتی رفته بودم در خیلی سالی جای عجیب غریب رفته بودیم، رفته بودیم گرجستان جنگ زده 20 سال پیش، دیدم مسافرها به این راننده اتوبوس میگن کاپیتان. چرا؟ آخر فرمانده اتوبوس دیگه، همه چی دسته بود. اتوبوس اینترنشنالی بود که ما حالا خاطرات از اتوبوس زیاد داریم که ما رو دزدیدن و فلان کار نداریم، یه رو هم داشتن ما رو میگرفتن. اون خیلی گذشت، اما خدمت شما هست میکنن. ولی اون موقع دیدم این مسافرهای میگن کاپیتان 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 که راننده میگن روسا میگن راننده میگن کاپیتان گرجی راننده روسا نمیگن ولی گرجی ها میگفتن به این راننده اتوبوس میگن کاپیتان. خب حالا من چیکار کنم؟ من اولا نمیخوام متنم زیاد بومی بشه، من میخوام یه جوری بعدم انگلیسی باقی بمونه. خب من اگه بگم مثلا جواب سروان رفت فلان، به نظر من میرسه که این متن مقدار ایرانیزه شده. من اشتراک میکنم از این کار، من روان ترجمه میکنم ولی بومیش نمیکنم، نمیخوام بومیش کنم، میخوام انگلیسی بودنش یه جورایی حفظ بشه. جنرال رو میبینم جنرال، مارشال رو میبینم مارشال، دیگه اینا رو ترجمه نمیکنم تیمسار سرتیپ فلان، اجتناب میکنم حقیقتا، حقیقتا اجتناب میکنم. واقعا هم شما نگاه کنید فقط تو ایرانی معادل دارن، بقیه بیرون المللی هم فیلد مارشال همیشه فیلد مارشال، جنرال همیشه جنرال. حالا اگه به زبان آمریکایی میگن جنرال، اسپانیایی میگن جنرال، درست هم اینا میگن، بعد انگلیسی ها میگن جنرال، نمیدونم فرانسوی میگن جنرال جنرال. حالا هر کی شده ولی لغت سر جاشه. ما تو ایران در دوره رضا شاه اینا رو مثلا تجربه کردن، مثلا تبدیلش کردن ماژور رو کردن، نمیدونم چی کلونل رو کردن. تو داستان جنرالی من دارم کلونل براندون، نمیتونم ترجمهش کنم سرباز براندون مثلا یا سرهنگ براندون، نمیتونم این کارو بکنم. یا شاید هم دارم معامل میکنم دیگه در مقابل قضیه. آره
کاپیتان رو من دیدم بود، بخاطر این کاپیتان مقدار معنی و نیرو دریایی رو در دیگه
بود خدا دیگه
کاپیتان هادوک.
آره حالا کاپیتان به قطع عامه دیگه خیلی جا به کار میده. بعد یه توضیحاتی بود که گرایش خودم نشون دادم، دفاع نمیکنم کار من درسته، ممکنه غلط باشه کار من، ولی من گرایشم اینه، عادت کردم دیگه، الان 60 خورده سالمه و عادت کردم اینجوری بنویسم. اینو توضیح فقط دادم. من نمونه بیش از 200 شد؟
2 دقیقه
مونده. 2 دقیقه مونده، خدا رو شد من عرضی ندادم.
مرسی، ممنون. من فکر میکنم اون نویسنده مداخله‌گری که قرار بود اتفاق، یعنی الان مترجم مداخله‌گر شد، اتفاقا توضیحات مناسبی داده شد. خانم انتخابی و آقای گلکار، یه کوتاه میتونید اگه نکته‌ای هست بگید که بعد برسیم به پرسش و پاسخ.
من
یه
نکته‌ای
بعدم
نمیاد بگم، فکر کردم شاید من نباید داستان رو باز بکنم، چون
انتظار
دیگه، آره چون الان لو رفت دیگه، منم یه چیزی بخوام اضافه کنم.
نه اگر این چیزایی رو دیدم دستم دو رفت. گفتیم حالا ایشالا که خونده باشید. یعنی نخوندی؟ یعنی نخوندی؟ یعنی نخوندی؟ یعنی
نه من سعیم این بود که توجه خواننده رو که کتابو نخونده یا اگه خونده حالا به این نکات توجه بکنه. یه نکته دیگه ای که به نظرم میاد اینه که ببینید این داستان همش در میدل مارچ میگذره، در این شهر داستانی تخیلی، به جز 3 تا اشاره، یکی به پاریس، یکی به لندن و یکی به روم. خب یعنی در به 3 تا شهر دیگه اشاره میشه که روم جاییه که این بدیل قدیس ترزا دوروتیا و شوهرش میرن اونجا برای ماه عسل و در اونجا هستش که عشق آیندهشو دوروتیا میبینه که حالا البته نمیدونه این قرار عشق آیندهش بشه. این یه شهره، یه شهریه که پاریسه که این دکتر لیدگیت یه مدتی درش درس خونده و عاشق شده و حالا برگشته. یه شهر دیگه هم لندنه که بعضی هم بالستروده ببخشید پدر سخته از اونجا میاد، هم مدتی اونجا بوده، هم یه ده از این شهر کوچیک که دیگه داره خفشون میکنه میخوان برن به لندن. من میخوام بگم انتخاب الیوت برای این 3 تا شهر خیلی انتخاب هوشمندانه بوده. یعنی چرا این به جای روم و پاریس و لندن مثلا بگم آمستردام و کوپنهاگ و بریستول رو انتخاب نکرده بود؟ خب فقط شما در نظر بگیرین که پاریس برای شخصیت لیدگیتی که شخصیت پیشرو داستان هستش، پاریس به نسبت انگلستان و حتی به نسبت لندن، حالا چه برسه به شهرستان کوچیک، بسیار آوانگارد بوده، حتی شاید هنوزم هستش به نسبت جاهای دیگه. یا روم، خب این دوتا شخصیتی که هر دوشون در تاریخ قوته‌ور هستن، بهترین جایی که میتونن برن رومه. و لندن اون شهر بزرگی که هم آدم های بد از توش در میان، هم آدم های خوب دلشون میخواد برن اونجا گم بشن. یعنی میخوام بگم یه جزئیاتی هستش که وقتی آدم با دقت داستانو میخونه توجهش بهش جلب میشه که مثلا چرا این شهر رو انتخاب کرد، چرا شهر دیگه رو انتخاب نکرده بود.
اگر
که
سوالی
من راجع به روم یه چیز بگم، چون ما خانم انتخابیم رو بیاد روم نزن، همه راه به روم ختم میشود، به روم ختم میشود، به فرانسویا. ببینید این صحنه هایی که تو روم میگذره توی داستان خیلی صحنه درخشانیه، نظر تاریخی، نظر هنری، نظر ایجاد روابط، توصیف نویسنده، صحنه بسیار درخشانی هست توی این داستان که دو نفر اومدن تو گالری، گرز گالری های هنری روم، دارن نقاشی ها و مجسمه ها نگاه میکنن. وسط این مجسمه های مجسمه دیگه هم هست، تو متوجه میشی مجسمه دیگه کیه؟ خانم دوروتیا هست. با شاهکارهای بزرگ هنری مقایسهش میکنه دیگه. جمله اول توصیف دوروتیا اونجور جلیه که بله که این تو کتاب هنر داستان نویسی هم این توصیف اومده، میگه که دوشیز بروک زیباییش، جمله اول رمان ماست، دوشیز بروک زیباییش از نوعی بود که با لباس فقیرانه انگار جلوی افزونتر بیافت. دستش و مچ دستش چنان خوش ترکی بود که می توانست آستینهای بی پیرایه به دست کند، کم و بیش شبیه آستینهای مریم مقدس به همان شکل که نقاشان ایتالیایی تصور کردند. و نیمرخ و سکنات و حرکاتش نیز گویی با جامه‌های سادهش متانتی می‌یافت که در کنار جامه‌های رایج محل به او جاذبه می‌بخشید، شبیه جاذبه نقد قول درخشانی از انجیل یا یکی از شاعران پیشکسوت ما در میانه مطالب روزنامه. این متفاوته دیگه، کاملا شخصیت همه زیرش متفاوته. این خانم با این زیبایی خاص قدیسگونه میتونه تابلوی مدل مریم مقدس باشه در تابلوی که نقاشان ایتالیا میکشن، واقعا تو صحنه که شما تو گالری روم داره اتفاق میفته، این نویسنده داره تولید، شما اول متوجه نمیشید که راجع به دوروتیا داره حرف میزنه، راجع به یکی از این مجسمه های باشکوه دوره مثلا رنسانس یا یونان باستان داره حرف میزنه، بعد یهو متوجه میشه این کسی که چاله در دست اینطور داره ایستاده، این تو خودش داره تابلوی رو نگاه میکنه تو فکره و دوروتیاست. بله شما ما رو به یاد ورزشکارا شما ما رو به وجد آوردید.
قسمت خوندنی بود. من فکر میکنم که به جمع‌بندی برسیم، سپس پرسش و پاسخ. همین چنان که با ایگلتون شروع کردیم بذارید با ایگلتون خاتمه بدیم. ایگلتون نیم سرمه کرد پرسش و پاسخ میدیم پس بسیار ایگلتون معتقده که کلاسیک اثری نیست که ارزش‌هایی داشته باشه، ارزش‌های ثابت و پایدار، بلکه کلاسیک نوعاً اثریه که ارزش‌هایی رو به وجود میاره، به تدریج شکل میگیره و طی فرایندی که شکل میگیره تم تفسیرم میده. در واقع به نوعی یا به تعبیر بهتر یه سوختی داره، این سوخت حالا تو باک این کلاسیکا هست و فکر میکنم میدلمارچ هم جزشونه و احتمالاً باکش هم خیلی پرتره. و اینکه به قول یلتون باز الیوت جزء سلسله نویسنده هاست که معتقد حقیقتاً اصالتاً روایت شدنیه و من فکر کنم با این توضیحاتی که رفت روایت رو تو این داستان دیگه